نوار شماره 487 اس قسمت 19 هم. کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
عزیزم بروید و ببینید که آیا لشکر سوم از دهکده گذشته یا نه و به فرمانده آن بگویید که متوقف شود و انتظار و به انتظار دستور من بمانند. اما شاهزاده آنره حرکت نکرده بود که کوتوزوف به سخن خود چنین افسود و از او بپرسید که آیا تیراندازان خط زنجیر ساختند. پس بیان که به آجودان اتریشی جواب دهد زیر لب گفت چه می‌کنند. شاهزاده آنره برای انجام مأموریت به تاخت رفت. از تمام گردانهایی که در جلو حرکت میکرد پیش افتاده لشکر سوم را متوقف ساخت و مطمئن شد که حقیقتاً پیشا پیش ستونهای ما خط زنجیر تیراندازان تشکیل نشده. فرمانده هنگ مقدم از دستور فرماندهی کل مبنی بر اعزام تیراندازان در پیشا پیش ستون بسیار متعجب شد. فرمانده هنگ کاملا مطمئن بود که قسمت‌های دیگر جلوتر از هنگ او حرکت کرده‌اند و دشمن نمی‌تواند کمتر از چند کیلومتر با ایشان فاصله داشته باشد و حقیقتا نیز در پیش رو جز دامنه خالی سراشیب تپه که از مه غلیظ مستور بود چیز دیگری مشاهده نمی‌شد. شاهزاده آنری پس از ابلاغ دستور فرمانده کل درباره اصلاح و جبران این قفلت چهار نعل مراجعت کرد. کوتوزوف هنوز در همان مکان ایستاده هیکل فربه خود را با سستی و بیحالی پیران روی زین انداخته چشمها را بسته و از خستگی خمیازه می کشید. قشون هنوز حرکت نکرده و پافنگ ایستاده بود. کوتوزوف پس از شنیدن جواب از شاهزاده آنره گفت خوب و به ژنرالی که ساعتی به دست گرفته و می گفت که چون تمام ستونهای جناح چپ پایین رفته اند زمان حرکت فرا رسیده روی آورده خمیازه کشان گفت حضرت عجل باز خیلی وقت داریم در این موقع از پشت سر کوتوزوف از مسافت دور صدای شادباش هنگ ها به گوش رسید. این صدا در امتداد طول ستونهای قشون روز که به پیشروی مشغول بودند به سرعت نزدیک می شد و معلوم بود که کسی به سرعت از کنار ستونها می گذرد که به وی درود می گویند. وقتی سربازان هنگی که کوتوزوف پیشاپیش آنها ایستاده بود شروع به هلهله کردند، کوتوزوف اندکی از مقابل ستون کنار رفت و چشمها را تنگ کرده به اطراف نگریست و دریافت که از جاده پراتسن دست سواری رنگارنگ پیش می آید و دو نفر از ایشان پیشاپیش دیگران چهار نل می تازند. یکی از آن دو با لباس سیاه و پر سفیدی به کلاه سوار بر اسب کرند انگلیسی نژادی است. دیگری لباس سفید پوشیده و بر اسب سیاه نشسته است. این سوارها دو امپراتور و ملتزمین رکاب ایشان بودند. کوتوزوف چون سرباز پیری که در صف ایستاده قشونی که در حال توقف بود فرمان داد خبر داد و با سلام نظامی به طرف امپراتور رفت. تمام هیکل و رفتارش ناگهان تغییر یافت و قیافه مرعوسی را به خود گرفت که بدون ایراد و انتقاد عوامل مافوق خود را میپذیرد. پس با تظاهر به احترام کردن که ظاهراً برای امپراتور الکساندر تأثیر نامطبوعی داشت نزدیک امپراتور شد و به وی سلام داد. تأثیر نامطبوع عمل کوتوزوف مانند بقایای مه در آسمان صاف از چهره جوان و سعادتمند امپراتور به زودی ناپدید گشت. امپراتور در آن روز پس از بیماری اندکی لاغرتر از روز رژه اولمیتوس به نظر می رسید که بالکونسکی برای نخستین مرتبه در خارج او را دیده بود. اما در چشمهای زیبا و خاکستری او همان ترکیب ملاطفت و عظمت سحرانگیز و در لبان نازک و ظریفش همان تأثیرات مختلف دوران جوانی به تمام معنی خوانده می شد. در روز رژه اولمیتوس عظمتش بیشتر جلوه داشت، ولی در اینجا شادمانتر و فعالتر به نظر می رسید. گونه هایش از حرکت چهار نعل سریع این مسافت 2-3 کیلومتر گل انداخته بود. اسبش را نگاه داشت و نفسی تازه کرد. به چهره ملتزمین رکاب خود که مانند وی جوان و مشتاق بودن نگریست. چار توریسکی، نووسیلستوف، شاهزاده والکونسکی، واستروگانف و دیگران همه در البسه گرانبها جوان و شادمان سوار بر اسب‌های زیبای تازه نفس تیمار شده که اندکی از این چهار نل گرم شده بودند، خندان و گفتگو کنان در عقب امپراتور توقف کردند. امپراتور فرانتس جوانی با صورت کشیده و گلگون فوق‌العاده راست بر کره سیاه زیبایی نشسته بود و نگران و دقیق به اطراف خود می‌نگریست. یکی از آجودان‌های خود را طلبید و از او چیزی پرسید. شاهزاده آندره با لبخندی که نمی‌توانست فرو نشاند به یاد ملاقات خود با این آشنای قدیم افتاده وی را نگاه می‌کرد و با خود می‌گفت بیشک او می‌پرسد که در چه ساعت شروع به حرکت کرده‌اند. در میان ملتزمین رکاب امپراتوران اشرافزادگان جوان روسی و اتریشی مشاهده می شدند که از هنگهای گارد و سایر هنگهای ارتش انتخاب شده بودند. همچنان که از پنجره گشوده یک مرتبه هوای تازه دشت به اتاق خفه ای می وزد، به همین ترتیب نیز به واسطه این جوانان درخشنده که چهار نعل نزدیک شدند، شادابی و فعالیت و اطمینان به موفقیت به ستاد افسرده کوتوزوف دمیده شد. در همین موقع امپراتور الکساندر مؤدبانه به امپراتور فرانتس نظری انداخت و کوتوزوف را مخاطب ساخت و گفت میخائیل ایلاریونوویچ، پس چرا شروع نمی کنید؟ کوتوزوف مؤدبانه به جلو خم شد و جواب داد اعلی حضرت ها، در انتظار هستم. امپراتور گوش خود را به جلو خم کرد، چهره را اندکی در هم کشید و نشان داد که سخنان او را نشنیده. کوتوزوف تکرار کرد اعلی حضرت ها، در انتظار هستم. شاهزاده آندره متوجه شد که هنگام ادای کلمه در انتظار هستم لب بالایی کوتوزوف می لرزد. اعلی حضرت ها، هنوز تمام ستون‌ها جمع نشده است. امپراتور سخنان او را شنید، اما ظاهراً این جواب خوشایند وی نبود. شانه‌های خمیده خود را بالا انداخته و به نوسیلتسوف که در کنارش ایستاده بود نظر کرد، گویی با این نگاه از کوتوزوف شکایت می‌کند. دوباره به چشم امپراتور فرانتس نگریست. با این نگاه می‌خواست از او دعوت کند که اگر در این گفتگو شرکت نمی‌کند لااقل به سخنان وی گوش دهد. اما امپراتور فرانتس همچنان به اطراف خود نظر می‌کرد و به این گفتگو توجهی نداشت. امپراتور به کوتوزوف گفت میخائیل ایلاریونوویچ، آخر ما در میدان تزاریستان نیستیم که تا تمام هنگ ها وارد نشود رژه را شروع نمی کنند. از این سخن عضلات صورت کوتوزوف دوباره به رعشه افتاد و برای جلوگیری از خوب نشنیده شدن صدایش بلند و رسا و شمرده و آشکارا گفت: اعلی حضرتا، به همین جهت شروع نمی کنم، به همین جهت شروع نمی کنم که ما نه در رژه هستیم و نه در میدان تزاریتسیان. بر چهره تمام ملتزمین رکاب که ناگهان از این جواب به یکدیگر نگریستند، آثار تأسف و ملامت ظاهر گشت. گویی همه می گفتند هرچه هم پیر باشد هرگز نباید چنین حرف بزند. امپراتور با دقت و توجه به چشم کوتوزوف خیره شد و منتظر ماند که او سخن دیگری خواهد گفت یا نه. اما کوتوزوف نیز به نوبه خود مؤدبانه سر را خم کرده بود و چنین می نمود که در انتظار است. این سکوت در حدود یک دقیقه به طول انجامید. سپس کوتوزوف سر برداشت و با آهنگ ژنرال کند ذهنی که تمام عوامل را مطیعانه و بدون چون و چرا انجام می‌دهد گفت: ولی از طرف دیگر امر اعلی حضرت است. پس اسبش را به حرکت آورد و میلا رادوویچ فرمانده ستون را احضار کرد و فرمان حمله را به او ابلاغ نمود. دوباره قشون به حرکت آمد و دو گردان هنگ نووگرود و یک گردان هنگ آبشورون از کنار امپراتور گذشت. در موقعی که گردان آبشورون می گذشت، میلا رادوویچ گلگون که با نیم تنه نظامی و مدال‌های بسیار و کلاهی که پر عظیمی به گوشه آن نصب شده بود، سواره پیشا پیش گردان حرکت می کرد. سلحشورانه سلام داد و لگام اسب را مقابل امپراتور کشید. امپراتور به او گفت: ژنرال، به امان خدا. میلا رادوویچ با لهجه بد فرانسه خود که موجب لبخند تمسخر آقایان ملتزمین رکاب گشت جواب داد: اعلی حضرتا، آنچه در قدرت ماست انجام خواهیم داد. میلا رادوویچ به سرعت برگشت و چند قدم عقب‌تر از امپراتور ایستاد. افراد هنگ آبشرون که از حضور امپراتور به هیجان آمده بودند، با قدم‌های محکم شجاعانه از برابر امپراتوران و ملتزمین رکابشان می‌گذشتند. میلا رادوویچ که ظاهراً از صدای شلیک تیرها و انتظار شروع پیکار و مشاهده افراد هنگ آبشرون هم قطاران زمان سواروف خود که چست و چالاک از کنار هر دو امپراتور عبور می کردن، چنان به هیجان آمده بود که حضور امپراتور را فراموش ساخته با صدای رسا شادمان و مطمئن فریاد کشید: بچه ها، این اولین باری نیست که شما باید دهکده ای را تصرف کنید. سربازان فریاد کردند: کوشش میکنیم. اسب امپراتور از این فریاد غیر منتظر سر دو سم بلند شد. این اسب که امپراتور را در تمام رژه های بزرگ روسیه به پشت میکشید و در اینجا در میدان استرلیتز سوار خود را به اطراف می برد و ضربات پای چپ وی را که با بی‌اعتنایی به پهلویش می خورد بردبار تحمل می کرد و از صدای شلیک تیرها گوشهایش تیز می شد، همچنان که این عمل را در میدان رژه مارس انجام می داد، مفهوم و اهمیت این تیراندازی ها و همسایگی با کره سیاه امپراتور فرانس و آنچرا که او در آن روز می گفت و می اندیشید و احساس می کرد در نمی یافت. امپراتور تبسم کنان به یکی از مقربان خود روی آورد و سربازان سلحشور آبشورون را نشان داده سخنی گفت. کوتوزوف به همراهی آجودانهای خیش آهسته آهسته به دنبال تفنگداران سواره می رفت. پس از پیمودن نیم کیلومتر در پی ستون کنار خانه متروک و دور افتادهی که گویا وقتی میهمان خانه بود در سر دوراهی جاده توقف کرد. آن جاده ها هر دو در پای تپه بودند و از هر دو جاده قشون در حرکت بود. مهر رفته رفته پراکنده می شد و در فاصله دو مایل قشون دشمن در ارتفاعات مقابل کم و بیش دیده می شد. از سمت چپ تپه صدای شلیک هر لحظه آشکارتر به گوش می رسید. در این حال کوتوزوف با ژنرال اتریشی ایستاده گفتگو می کرد. شاهزاده آندره چند قدم عقب‌تر ایستاده به دقت به ایشان می نگریست. سپس برای تقاضای دریافت دوربین به جانب یکی از آجودانها برگشت. این آجودان که به دامنه تپه روبروی خود می نگریست گفت: نگاه کنید، نگاه کنید، اینها فرانسوی هستند. هر دو ژنرال و آجودانها دستشان را به طرف دوربین دراز کردند و آن را از دست یکدیگر کشیدند. ناگهان قیافه ها تغییر کرد و ترس و وحشت بر چهره ها آشکار شد، زیرا همه تصور می کردند که فرانسویان با ما فاصله بسیار دارند، ولی اینک به طور غیر منتظره‌ای می دیدم که ایشان در مقابل ما ظاهر شده. یک مرتبه چند نفر با هم گفتند: این دشمن است. نه، آری، نگاه کنید، بیشک دشمن است. این چه وضعی است؟ شاهزاده آنره با چشم خود مشاهده کرد که از طرف راست ستون انبوه فرانسویان در فاصله‌ای کمتر از 500 قدم از محل توقف کوتوزوف به استقبال هنگ آبشرون از تپه بالا می آید. شاهزاده آنره با خود گفت: لحظه قاطع فرا رسید، لحظه شروع فعالیت من نزدیک شد. و با این اندیشه به اسبش نهیب زده به سوی کوتوزوف شتافت و فریاد کشید: حضرت اشرف، باید هنگ آبشرون را متوقف ساخت. اما در همان لحظه پرده دود همه را احاطه کرد و از نزدیک صدای شلیک برخاست و در آن میان سربازی در دو قدمی شاهزاده آندره بیمناک و ساده لوح فریاد کشید: برادران، کار تمام شد. گویی این صدا فرمان بود که به شنیدن آن همه پا به فرار گذاشتند. انبوهی آشفته و در هم که هر لحظه رو به فزونی می رفت به آن محلی که قشون 5 دقیقه پیش از مقابل امپراتوران می گذشت شتابان می دوید. دیگر نه فقط نگاه داشتن این جمعیت دشوار بود، بلکه اگر کسی به میان آن می افتاد نمی توانست در مقابل این سیل خروشان مقاومت کند و ناچار به عقب رانده می شد. والکونسکی می کوشید که در میان این جمعیت نیفتد. شگفت زده به اطراف می نگریست و قدرت درک آنچه در مقابل چشمش می گذشت نداشت. نس ویتسکی با قیافه خشمناک و برافروخته و سرخ شده بی اختیار به کوتوزوف بانک می زد و می گفت که اگر بیدرنگ فرار نکند بیشک به دست فرانسویان اسیر خواهد شد. ولی کوتوزوف در همان محل ایستاده بود، بی آن که به وی جواب دهد دستمالش را از جیب در آورده و خونی که از گونه‌اش جاری بود پاک می کرد. شاهزاده آنره راه خود را از میان جمعیت به سوی او گشود و در حالی که با زحمت از ارتعاش فک پایین خود جلوگیری میکرد پرسید: آیا شما مجروح شدید؟ کوتوزوف دستمال را به گونه مجروح خود فشرده فراریان را نشان داد و گفت: جراحت آنجاست، اینجا نیست. سپس فریاد کشید: آنها را نگه دارید. ولی در همین موقع چون کسی که مطمئن شده باشد که نگهداری آنها امکان پذیر نی به اسبش تازیانه ای زد و به جانب راست تاخت. سیل جدیدی از فراریان او را در میان گرفت و با خود به عقب کشید. انبوه قشون فراری به قدری عظیم و متراکم بود که اگر کسی در میان آن می افتاد دیگر امکان بیرون آمدن نداشت. یک نفر فریاد کشید: تونتر، چرا لک لک می کنید؟ دیگری تیری به هوا شلیک کرد. یکی دیگر اسب کوتوزوف را می زد. کوتوزوف با کوشش و جدیت بسیار توانست از میان سیر جمعیت به طرف چپ بیرون رود و با ملتزمین رکاب که بیش از آن نصف آن تقلیل یافته بود به جانب صدای توپ‌هایی که در آن نزدیکی خالی می‌شد حرکت کند. شاهزاده آندره خود را از میان جمعیت فراریان بیرون کشید، در حالی که می‌کوشید از کوتوزوف عقب نیفتد. در دامنه تپه در میان دود آتشبار روس را که هنوز تیراندازی می‌کرد و فرانسویان به طرف آن می‌دویدند مشاهده کرد. اندکی بالاتر نیز پیاده نظام روس ایستاده بود، ولی نه برای دفاع از آتشبار پیش می‌آمد و نه با فراریان عقب می‌نشست. ژنرالی سواره از این پیاده نظام جدا شد و به جانب کوتوزوف شتافت. از ملتزمین رکاب کوتوزوف فقط 4 نفر باقی مانده بود، ولی همه رنگ باخته و خاموش به یکدیگر می نگریستند. کوتوزوف فراریان را نشان داده نفس زنان به فرمانده هنگفت: این پس فطرتان را نگه دارید. اما در همان لحظه گویی به انتقام گفتن این کلمات بود که گلوله ها سفیر زنان چون دسته ای از پرندگان بر سر ملتزمین رکاب کوتوزوف و هنگ پیاده نظام فرو ریخت. فرانسویان که به آتشبار حمله می کردن به مشاهده کوتوزوف آتش را به سوی او گشودند. در نتیجه این شلیک پای فرمانده هنگ مجروح شد و دست به پا گرفت. چند سرباز نیز به زمین افتادند و پرچمداری که پرچم به دست پیشا پیش هنگ ایستاده بود پرچم را از دست رها ساخت. بیرق به نوسان آمد، واژگون شد و به تفنگ سربازان مجاور گیر کرد. سربازان بدون فرمان شروع به تیراندازی کردند. کوتوزوف ناامیدانه قرید و گفت اوه و به عقب سر نگریست و به گردان پراکنده و دشمن مهاجم اشاره کرد و با صدایی که از عجز و ناتوانی پیری می لرزید آهسته گفت: بالکونسکی، این چه وضعی است؟ اما قبل از آن که این کلمات را تمام کند، شاهزاده آندره در حالی که اشک شرم و کینتوزی در چشمش می درخشید و بغض گلویش را گرفته بود، از اسب پایین جسته به جانب پرچم دوید و با صدای نافذ کودکان فریاد کشید: بچه ها به پیش. شاهزاده آندره با خود گفت: لحظه فعالیت رسید. چوب پرچم را گرفت، با لذت به صدای سفیر گلوله ها که مخصوصاً به سوی او می شتافت گوشت می داد. در اطرافش چند سرباز به زمین افتادند، ولی شاهزاده آندره همچنان پرچم سنگین را با زحمت در دست نگاه داشته بود و فریاد می‌کشید: هورا! و با یقین و اطمینان به اینکه تمام گردان به دنبالش می‌دود پیش شتافت. حقیقتا نیز فقط چند قدم به تنهایی دوید. یکی دو سرباز از جا حرکت کردند و سپس تمام گردان با فریاد هورا به سوی دشمن حرکت کرد و از شاهزاده آندره پیش افتاده سوار گردان به جانب او دوید. پرچمی را که از شدت سنگینی در دست شاهزاده آندره می لرزید گرفت، ولی در همان دم کشته شد. شاهزاده آندره باز پرچم را گرفت و در حالی که آن را حرکت می داد با گردان به پیش شتافت. در مقابل خیش مشاهده کرد که یکی از آتشبارهای ما هنوز مشغول تیراندازی است، اما افراد آتشبارهای دیگر توپها را رها ساخته به استقبال او می دویدند. سربازان پیاده فرانسوی را هم می دید که از پای اراده های توپ را گرفته سر توپها را بر می گرداندند. شاهزاده آنر دیگر با این گردان به فاصله 20 قدمی توپ ها رسیده بود و سفیر گلوله ها را پی در اطراف خود می شنید و سربازان در سمت راست و چپ او پیوسته ناله می کشیدند و می افتادند. اما او به ایشان نمی نگریست و فقط به آنچه در پیش روی او در آتشبارها به وقوع می پیوست توجه داشت. توپچی سرخ مویی را مشاهده کرد که با کلاه کج شده چوب لوله پاک کنی را از دست سرباز فرانسوی بیرون می کشد. شاهزاده آنر دیگر قیافه پریشان و در این حال غضبناک این دو نفر را که ظاهرا نمی فهمیدن چه می کنند خوب تشخیص می داد. در حالی که به ایشان می نگریست با خود می اندیشید اینها چه می کنند؟ چرا توپچی سرخ موی که اسلحه ندارد فرار نمی کند؟ چرا فرانسوی با سرنیزه بدن او را سوراخ نمی کند؟ اما قبل از آن که او به فکر فرار بیفتد فرانسوی متوجه خواهد شد که سرنیزه ای دارد و بدن او را سوراخ خواهد کرد. فرانسوی دیگری با تفنگی که در دست داشت به سوی نزاع کنندگان دوید و سرنوشت توپچی سرخ موی را که هنوز نمی دانست چه در انتظار اوست و با پیروزی لوله پاک کن را از دست حریف بیرون کشیده بود تعیین کرد. اما شاهزاده آنره پایان این صحنه را ندید، زیرا چنین تصور کرد که سربازی در کنار او چوب دست محکمی را دور سر چرخانده ضربت شدیدی بر سر او نواخت. این ضربت اندکی دردناک بود، ولی بیشتر از این جهت نامطبوع بود که در نتیجه درد توجهش از این صحنه منحرف شد و نتوانست خاتمه کار توپچی سرخ موی را تماشا کند. با خود گفت این چیست؟ دارم می افتم. بی اختیار به پشت بر زمین افتاد، به امید آن که پایان مبارزه فرانسویان را با توپچی ها ببیند و با آرزوی دانستن این مسئله که توپچی سرخ موی کشته شده یا نه و توپ ها به دست دشمن افتاده یا نیفتاده چشم گشود. اما دیگر چیزی را نمی دید. بر فراز سرش بجز آسمان بلند و ابر آلود که بی اندازه بلند بود و ابرهای خاکستری آهسته در آن حرکت می کردند چیزی دیگر نبود. شاهزاده آندره به خود می گفت چقدر آرام و خاموش و با شکوه است. هرگز به دویدن من شباهت ندارد، به دویدن ما، فریاد کشیدن ما، پیکار ما شباهت ندارد. به هیچ وجه با آن فرانسوی و توپچی که با چهره های وحشت زده و کین توز لوله پاکون را از دست هم می کشند شبیه نیست. راستی حرکت ابرها بر این آسمان بلند و بی پایان چقدر با دوندگی و شتاب ما متفاوت است. پس چرا من سابقا این آسمان بلند را ندیده بودم؟ چقدر خوشبختم که سرانجام آن را کشف کردم. آری، همه چیز به جز این آسمان لایتناهی باطل و فریبا و پرنیرنگ است. به جز آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد. اما اینک دیگران هم وجود ندارد و جز خاموشی و آرامش چیز دیگری نیست. خدا را شکر. در جناح راست در واحد باگراتیون در ساعت 9 هنوز پیکار شروع نشده بود. شاهزاده باگراتیون که میل نداشت به تقاضای دالگاروکوف مبنی بر شروع نبرد موافقت کند و از طرفی میخواست مسئولیت را از گردن خود بردارد، به دالگوروکوف پیشنهاد کرد یک نفر برای کسب دستور به نزد فرمانده کل فرستاده شود. باگراتیون میدانست که اگر کسی بخواهد چند کیلومتر فاصله بین این جناح را تا جناح دیگر بپیماید، در صورتی که کشته نشود، زیرا کشته شدنش بسیار محتمل بود و چنان که این پیک بتواند فرمانده کل را ملاقات کند، این عمل هم بسیار دشوار بود. در هر حال زودتر از غروب مراجعت نخواهد کرد. باگراتیون با چشم‌های درشت و بی حالت و خواب‌آلوده نظری به ملتزمین رکابش انداخته و چهره کودکانه راستوف که تمام عضلات آن بی اختیار از هیجان و امید می لرزید، بیش از همه توجهش را جلب کرد و او را برای این مأموریت نامزد کرد. راستوف دست را کنار نقاب کلاه گذاشت.